گفتم سید، یکی از دوستان به هم پیشنهاد مشارکت توی کاری رو داده که درآمدش خیلی بالاست، ولی ابهامش هم زیاده. یعنی نمیدونم دقیقاً پولش حلال هست یا نه، ولی سودش واقعاً زیاده. حالا موندم بین کار خودم با کار اون. سید حبیب گفت ببین پسرم، توی هر کاری قبل از هر چیزی مراجعه کن به قلبت، به اعتقاداتت، به کلام خدا، سخن اهل بیت علیهم السلام. اون وقت وجدانتم بیار توی کار، ببین کفه سود بیشتره یا کفه اعتقاداتت. گفتم سید حبیب، به طور قطع کفه اعتقاداتم بیشتره، ولی خب با این درآمد و با این فروشی که من دارم واقعا سودم کمه. باور کن توی دو تا چارتای خودم موندم. سید حبیب لبخندی زد و گفت خدا از طریق پیامبرانش و اهل بیت ما رو هدایت میکنه، نمیاد مستقیم با ما حرف بزنه که واسطه داره، ولی حرفشو به ما میگه. میگه بنده من، اگه تو بیای در راه مستقیم من، خودم دستتو میگیرم و مثل یوسف از قعر چاه تو رو به تخت پادشاهی میرسونم. کار خدا رو دست کم نگیر پسر، هدایت خدا رو پشت و گوش ننداز که در هر کلامش حکمتی نهفته است. از گلدسته های مسجد صدای قرآن می اومد. سید حبیب دستمو گرفت و گفت باشا حالا بیا بریم وضو بگیریم، به نماز اول وقت برسیم، بعدش ببینیم راه حل مشکل تو چیه. بالاخره اونجا چند تا موسفید هستن که به تو کمک کنن و راه نماییت کنن. پسر جان پاشا بریم که وقت قرار با خداست. خداوند متعال همواره از طریق انبیا و اولیا انسانها رو هدایت کرده. پیامبران عظیم الشأن همواره در لحظه های تاریک زندگی قدم به دنیا گذاشتن و وظیفه هدایتگری انسان رو با توجه به وحی و کلامی که از جانب خداوند دریافت می کردن به مردم انتقال دادن. وجود کتاب های مقدس همگی گواه همین مطلبه.
غبار گرفته آینه قلبمو میگم، بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار روبیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پام شتاب میگیرن. زمان اجابت و استجابت، وقت نیایش و نمازه.
قرآن کتابی است که همه مسلمان‌ها را به راه امن و عافیت هدایت می‌کند و یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمات شرک و جهل و تفرقه و از همه انواع ظلمات اینها را بیرون می‌آره، به نور دعوت می‌کنه به اذنش و یهدیهم الی صراط مستقیم، خداوند همه را به راه مستقیم هدایت می‌کنه. این آیه چی میگه؟ اول که این قرآن که اومده اصولا دو رقم هدایت داریم، یه هدایت عمومی داریم که همه را هدایت می‌کنه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یا آیه دیگه داریم هدن للناس. هدن للناس یعنی هدایت می‌کنه همه را، هدن للمتقین یعنی افرادی که متقین هدایت رو می‌پذیرن. معلم که میاد روز اول سر کلاس، روز اول که معلم وارد کلاس میشه برای همه وارد کلاس میشه، اما او کسانی از معلم استفاده میکنن که متقین باشن، یعنی بازیگوش نباشن. معلم برای همه میاد، اما بهرگیران کسانی هستن که سر کلاس درس دل بدن، گوش بدن، مطالعه کنن. یهدی به الله من تبع رضوانه، اونها که پیرو به رضوان خدا هستن اینا رو خدا به راه های امن هدایت میکنن. سلام چیه؟ سبل السلام یعنی سبل الله، راه های خدا، چون اسم خدایی که از اسم خدا سلام است. قرآن هم السلام المؤمن المهیمن، اسم یکی از اسم خدا سلام است. سبل السلام یعنی راه های خدا. یا سلام اسم قیامت هم است، دار و سلام تو قرآن اومده یعنی خانه سلامت. پس ایچه یایه میگه شما را به راه سلامت، یعنی راه خدا و راه معاد، که آخرش هم گفته همه راه ها به صراط مستقیم ختم میشه. تو این آیه هم سبل هست هم صراط. کسانی که دغدغه هدایت دارن، دوست دارن خدا را از خودشون راضی کنن، انگیزه جز رضای خدا ندارن، خدا اینها را از راه های مختلف به راه مستقیم میره بدنه. یکی از راه تحصیل، یکی از راه انفاق، یکی از راه عبادت، یکی از راه هر کسی در یه شرایط داره. یه کسی پدر مادر مریض داره، این راه رضای خدا خدمت کردن به این پدر مادر پیر و مریضن. یکی وضع مالیش خوب است، دورش فقرا هستن، این راه بهشت، این راه خدا و قیامت، این کمک به فقراست. یکی استعداد درخشانی داره، باید از استعدادش استفاده کند، از نبوغش استفاده کند، کمک های علمی کند. بنده یک کار زمین میاد، شما یک کار دیگه زمین میاد، همه راه ها به یک راه مستقیم برمیگرده. منطور یک هدف مشترک میخواد که هدف همه ما رضای خدا باشه. اگر همه ما هدفمون رضای خداست، به یک راه میرسیم. یک مثال بزنم که گاهی وقتا کارها متضاده اما هدف یکیه. مثل لب قیچی، لب قیچی این میاد پایین اون میره بالا، اما هدف اینه که پارچه قیچی بشه. امامان ما همینطورن، ما هر امامم یه برنامه داشته اما هدفشون یکی بوده، بندگی خدا، دوری از طاغوت. چه امام حسینی که صلح کرد، چه امام حسینی که قیام کرد، هدفشون محض بنیامه یه بود.
فالورد تطوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر.
خیلی متشکرم از دوستانی که با برنامه در ارتباط هستن، از جمله دوستانی که از طریق 3900 پیامکاشون داره به دست ما میرسه. 0901 73 99 نوشتن هر که از خدا راهنمایی بخواهد کامیاب میشود و هر که سخن او را رهنما گیرد به آنچه درستتر و استوارتر است رهنمون میشود.
توکل به خدا، عشق به خدا، خدا همه ما رو هدایت کرده، خدا همه ما رو دوست داشته، ولی یکی از شاخص‌های بزرگ هدایت اینه که خدایا ما همه رو هدایت کن. اگه همه رو اونجور دست جمعی دعا کنی خدا محال جواب نده. وقتی که خودت برای خودت ارزش قائل باشیم، اون هدایت رو از خودت واقعا پیش کنی، میتونی برای کسی دیگه هم کمک بکنی. از خودمون در هر کاری مطمئن باشیم تا بتونیم هدایت کننده دیگران باشیم.
صفر 930-6048 هم نوشتن متاسفانه ما انسان ها بیشتر در مواقع گرفتاری و مسائبی همچون بیماری به هدایتگری خداوند و معصومین علیهم السلام بیشتر پی میبریم، که امیدوارم در تمام مسیر زندگی ما این حس رو داشته باشیم و همواره متوجه آیات و نشانه های هدایتگری باشیم.
ای ای روی تو خورشید هدایت هادی، گل واجه دفتر ولایت هادی، هستی تو دهم امام و ما را باشد، از لطف تو امید عنایت هادی. سالود شهادت امام هادی علیه السلام را خدمت شما خوبان تفصیلی درد می کنم.
خانم آقایان خیلی متشکرم که با ویژه برنامه به افق نور رادیو ایران همراه بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. امیدوارم و دعا میکنم که همواره گوشهامون پذیرای شنیدن حرف حق و دلامون آماده هدایت شدن باشه. خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه همراهان و شنوندگان محترم رادیو ایران. بالا می ساعت 12:40 دعوت میکنم همراه همکارانم باشید با برنامه ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام گانه اسیبر سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فراخی خوشحالم که با ایران امروز دیگر در 15 دی ماه یک بار دیگر در خدمت شما هستم. جا داره که در همین ابتدای برنامه تسلیت عرض کنیم فررسیدن این ایام رو و خدمت شما اعلام میکنم که با شما هستیم تا ساعت 13:30 با موضوعات مختلفی که در حوزه‌های اجتماعی هستش. در برنامه امروز ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. خب امروز با توجه به اینکه موضوع اصلی برنامه‌مون به روال در واقع همیشه یک موضوع اجتماعی هستش که البته یک سری پیوست‌های اقتصادی داره، می‌خوام بریم سراغ بحث قاچاق سیگار و سیگارهای وارداتی. این نکته‌ای که در این باره هست و توی برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم، آقای آشتیانی از مدیران و مقامات تو این زمینه عنوان کردن که در واقع آسیب‌های بر اساس پژوهش‌هایی که صورت گرفته آسیب‌های سیگار وارداتی 200 برابر بیشتر از سیگارهای تولید داخل هستش و از آن طرف گفتن ما مالیات میدیم ولی مالیات آنچنانی بر سیگار قاچاق وضع نمی‌شود و ما شاهد این هستیم که همچنان سیگار وارداتی در واقع در بازارها حضور داره و سهم بزرگی از بازار ایران و سیگار خارجی در اختیار داره و با توجه به همه این گفته‌ها و اظهار نظرها می‌خوایم در این باره صحبت کنیم با کارشناسان اقتصادی و اجتماعی درباره مصرف سیگار. و برای ما هم شما بفرمایید که سوال پیامکی داریم ازتون می‌پرسیم تو برنامه امروز که چرا همچنان تمایل به سیگار در کشور و جامعه رو به افزایشه و حتی اگر تونستید حالا خواستید بررسی کنید نگاهی هم داشته باشید در جهان هم رو به افزایشه. میخوام این سوال ازتون بپرسیم چرا تمایل به استعمال سیگار همچنان رو به افزایش بوده، با توجه به تمام نکاتی که درباره آسیب‌هاش گفتم، پژوهش‌هایی که صورت گرفته، به ویژه مصرف سیگار خارجی. همچنان با ما همراه باشید. خب بریم در همین باره گفتگو کنیم با آقای دکتر حسین محمودی از کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم در خدمت.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمودی است که وقتتون رو در اختیار ما قرار دید. آقای دکتر، با توجه به شرایط امروز یک سوالی مطرح میشه، اون هم این که چرا این وضعیت داره به سمتی سوق پیدا میکنه که سیگار داخلی به شدت تضعیف شده. ما نمیگیم مصرف، اصلا مصرف سیگار امر خوبیه، ولی این وضعیت که ما همچنان شاهد افزایش واردات باشیم، از آن طرف هم تولید کننده داخلی سیگار هی ضرر بیشتری کنه، مالیات میده، ولی از اون طرف شاهد این هستیم که مالیات بر واردات آن رقمی نیست که در واقع سودش هستش. این وضعیت چرا الان داره در بازارهای ایران در بحث دخانیات رخ میده و با تداوم این وضعیت ما شاهد چه اتفاقاتی در این حوزه خواهیم بود؟
بله، ببینید، واردات یک چیز جذابی بود و هست.
بله.
و در همه بخش ها وقتی وارد کننده دلار 28 تومانی 38 تومانی میگیره،
بله،
بنابراین در چنین حالتی جذاب آن واحد 50% در دلارش سود میکنه.
برای سیگار هم میگیرن این دلار رو؟
بله، برحال نیمایی میگرفتن و میگیرن و بازار توافقی تازه 20 روزه را افتاده. بنابراین صادر کننده ما به جای اینکه مشوق بگیره بدبخت میشد و صادر کننده های ما تمایل به واردات داشتن. در چنین شرایط کشور نیازمند به ارز هست، همه واردات به قول معروف اکثر منابع صرف واردات میشد و این جذابیت داره. برای صنعت سیگار هم همینطور در حالت کلی از جذابیت واردات دارن استفاده میکنن و اختصاصی هم برای این صنعت خوب ارزش افزوده و سود بسیار بالایی داره معمولا و جذابیتاش بسیار بسیار بیشتره.
جذابیت وارداتش درسته؟
بله، واردات همه کالاها از جمله سیگار. ضمن این که ببینید ما الان نشون میده که تعرفه هامون و نرخ‌گذاریمون بسیار پایینه، بنابراین سیگارهایی که به داخل کشور حتی قاچاق میشن دوباره با صادرات میشن. چرا؟ چون نه تعرفه مناسبی داریم و نه چیز دیگری، بنابراین دوباره مسافرهای ما از سیگار از داخل میگیرن، صادر میکنن، هزینه سفرشون رو پوشش میدن.
یعنی سیگار وارداتی رو دوباره صادر میکنن؟
بله، تولیدی داخلی یا وارداتی رو دوباره با صادرات میکنن، چون در کشورهای خودشون مالیات بیشتری داره، برای همین در کشور ما مالیات کمتر، بنابراین مغروم به صرفه تر هست.
مالیات بر واردات کم هست تو کشور ما؟
بله، مالیات و تعرفه های ما بسیار بسیار پایین تر در بخش های مختلف. ضمن این که ما بالاخره حامی تولید داخل هستیم، میتونیم نظارت کنیم و همه بحث ها وارده، اما خب گاهن جذابیت کار بسیار بالاست و گاهن اگر ممنوعیتی هم برای کالاهای سیگار وارداتی به هر حال لحاظ بشه شدید، خب همین ها میان به صورت وارد تولید کننده نما ظاهر میشن، این سایر بخش ها مخصوصا صنعت پتروشیمی.
آقای دکتر، یعنی شما میفرمایید مثلا الان اولین گام در جهت اصلاح این وضعیت این هستش که بهشون دلار نیمایی ندیم؟
بله، ببینید چرا باید یه تولید کننده ای که با دلار بازار آزاد داره تولید میکنه هیچ یارانه ای هم نمیگیره؟
بله.
یارانه مثلا 5% میگیره.
بله.
بگیم برق ترزان بوده مثلا، خب این عوضش تحریمه، هزینه های تحریم بهش اضافه میشه، هزینه های تحریم حداقل 20%، با حمل و نقلش اضافه کنیم میشه 30% هزینهش رفته بالا.
بله.
ما چون 5% 10% برق ارزون بدیم نمیتونیم بگیم که ارزش هم بیاد 50% ارزون تر بده.
بله.
بنابراین ما الان ما التهاباتی در بازار ارز داریم و کالاها همه داره افزایش پیدا قیمت پیدا میکنه، ناشی از همین سیاست غلطیه که باعث شده سال گذشته 17 میلیارد دلار ترازمون منفی باشه، الان هم در 7-8 ماه هم حدود 7 میلیارد دلار ترازمون منفی هست.
آقای دکتر محمودی، اصلا سوال مهم الان که اینجا شکل میگیره در بحث و گفتگو با شما هم شکل گرفت و برای خود من سواله و همچنین میدونم برای شنونده این هستش که حالا مثلا ما میگوییم آقا دارو یک کالای ضروریه که باید بهش ارز نیمایی بدیم، ولی به سیگار چرا؟
آقای دکتر یه چیزی بهش جالب به شما عرض کنم، وارد کننده اصیل و ماندگار صنعت دارو 30 نفر بودن، 30 شرکت.
بله.
شده 330 تا. به خاطر همین رانته. رانتو عرض کنیم دوباره میشه 30 تا. در همه صنایع این به وجود اومده که در کشور رو رانت نابود کرده 800 هزار میلیارد تومان. من تو مسابقه میگم یا مینویسم اگر این رانت کارا با هم 20 درصدشون برحال همکاری کنن، 20 درصدشون با هم ائتلاف کنن، میتونن دولت سهل حاکمیت رو زمین بزنن. خیلی اتفاق خطرناکه. ببین شما 800 هزار میلیارد رانتیه توزیع کردی که مثلا بره به دست مصرف کننده برسه. خب به دست مصرف کننده وقتی نمیرسه به دست رانتخار میرسه. رانتخار چیکار میکنه؟ میاد همون سیگار داخلی رو میگیره احتکار میکنه.
درسته.
یا خونه میخره احتکار میکنه، بعد میاد دلارا رو از کشور خارج میکنه، هزینه ها رو ما رو میبره بالا. در صنعت سیگار هم این ارز نیمایی پدر تولید کننده و مصرف کننده رو در آورده. تولید کننده ای که بایستی سود میکرد و مازاد سود خودش رو می آورد سرمایه گذاری میکرد. همه الان ببین در صنایع بزرگ ما هم
بله.
10 تا پروژه شده یه دونه. چرا؟ چون سود نمی کنن، چون قیمتگذاری دستوری داریم، چون واردات داره کمر تولید داخلی رو میکنن.
از اون طرف اگرم بهشون دلار نیمایی ندن گرونتر نمیشه؟
ببینید فرقی نداره، این رانتخارا با دلار نیمایی وارد کردن از 28 تومن وارد. ببین همه کالاهای اساسی ما 28 تومن بود، الان هم هست. خب با 28 تومن وارد میکنن کالاها، مثلا مر باید 40 تومن میبود، الان همه کالاها الان چقدره؟ همشون 100 تا 120 درصد افزایش نرخ داشتن، در حالی که دلار نیمایی که نرفته بالا، همونه. خب در همه بخشا مثلا دلار نیمایی هر چی بدی چون صد تشکیل میشه، عین خودرو شما مگه خودرو رو ما 180 تومن نمیدادیم 270؟
بله.
چند به دست مردم میرسید؟ به دست مردم مصرف کننده میرسید 800 تومن دیگه.
درست.
این رانتو بدیم به رانتخار، اینو بدیم به تولید کننده، افزایش قیمت، افزایش تولید داشته باشه، کیفیت رو ببره بالا. و همه صنایع همین هست. بنابراین ما این رانتو از بین ببریم باعث خواهد شد که سطحی تشکیل نشه، این ارز سهمیه‌ای تعلق نگیره. شما میدونید دیگه هر چی شد سهمیه یه قیمت بازار آزاد دیگه ای براش هست. چون ما سهمیه میکنیم میگیم 40 تومن، خب بازار آزاد میشه 100 تومن. ما سهمیه ها رو از بین ببریم، بازار ما به تعادل و کافی خواهد رسید.
و حالا در مجلس شورای اسلامی به نظرتون چه کاری باید انجام بده، هم مجلس هم دولت، با توجه به این وضعیتی که الان تو بازار ارز داریم برای بحث ببینید. سیگار
ببینید ما تعرفه گذاری رو تا یه حد معقول میتونیم، بیش از حدش رو میگیم. در کل تولیدات بایستی رقبای خارجی داشته باشیم که بتونیم به بازارهای جهانی هم وارد کنیم.
بله.
اما نه به این نسبت که ما صادر کننده داخلی، تولید کننده داخلی رو نابود کنیم، به وارد کننده ها فضا بدیم. این کاملا رد. از طرفی تولید کنندگان داخلی بایستی تقویت بشن. ما میتونیم مالیات واردات سیگار خارجی رو ببریم بالاتر و یک رقابت منطقی شکل بگیره. در دوران تحریم تولید کنندگان داخلی رو حمایت کنیم که ظرفیت جهانی شدن خودشون رو از دست ندن. بنابراین به نظرم بحث تعرفه میتونه بسیار کمک کننده باشه.
فکر میکنم کیفیت سیگار ما هم جوری هست که بتونیم صادر کنیم و مخاطب جهانی هم داشته باشه، در واقع مشتری جهانی هم داشته باشه.
بحث نظارت اگر البته گاهن همین تولید کننده های داخلی هم ما نمیتونیم از همه دفاع کنیم، بعضی تولید کنندگان نماها در همه جا داریم. اگر بحث نظارت بهداشتی ما که معمولا نسبتا مثلا مقبول هست، اگر در این حوزه مخصوصا در حوزه غذا و دارین هست، اگر این رو تسری بدیم، ما میتونیم از لحاظ کیفیت بسیار وضعیت بهتری داشته باشیم، ضمن اینکه میتونیم در دخانیات از دانشگاه‌های معتبر استفاده کنیم و به موادی برسیم که آسیب‌های بسیار کمتر با همون کیفیت و با همون طعم برای ما ایجاد کنند که بتونیم جایگزین کنیم و افزودنی‌های خاص رو حذف کنیم و افزودنی گیاهی رو با یک متد خاص و با یک کار دانشمندان آسیب‌های حوزه سیگار رو هم کم کنیم، همزمان هم شخص مصرف کننده به سمت ترک سیگار بشه. خب طبیعیه نه صنعت مربوط آسیب می‌بینه، بلکه یه صنعت جایگزینی کم کم شکل می‌گیره که ارزش افزوده‌اش هم معقول خواهد بود، میزان آسیبش کمتر خواهد بود و بعد در خدمت جامعه خواهد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمودی، ممنونیم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا
نگه. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محمودی اصل، اقتصاددان، درباره بحث واردات سیگار. خب اشاره داشتم با توجه به اینکه داریم دلار نیمایی میدیم همچنان به سیگار، در واقع وارد کننده سیگار، خب از اون طرف هم پژوهشی که صورت گرفته در سازمان دخانیات داره میگه که ضرر سیگار وارداتی 200 برابر سیگار داخلی است. اینا همه کنار هم قرار میدیم، معادله های عجیب و غریبی رو شکل میده که باید واقعا مورد بررسی قرار بده. ببینید از آن طرف ما داریم دلاری که باید بدیم به کالاهای خیلی مهمتر رو میدیم به سیگار، بعد داریم سیگاری وارد میکنیم که 200 برابر ضررش نسبت به سیگار داخلی بیشتره. اینا همه چالش‌های فکری ایجاد میکنه، باید دربارش بیشتر صحبت کنیم. ما حتما سعی میکنیم تو برنامه‌مون بازم در این باره صحبت کنیم، به ویژه اینکه چرا در واقع استعمال سیگار با توجه به تمام هشدارهایی که داده شده دربارش همچنان در جامعه رو به افزایشه. البته اینم بگم ها، تو کل دنیا مصرف دخانیات، مصرف مواد مخدر رو به افزایش بوده. به نظر میرسه یه فرضیه‌ای، حالا مطرح نمیگم این فرضیه درستیه، ولی میگه بشر هرچه به سمت زندگی مکانیکی مادی بیشتر سوق پیدا میکنه، نگرشش به این سمت سو بیشتر پیدا میکنه، در واقع به سمت مصرف سیگار و مواد مخدر هم بیشتر سوق پیدا کرده. این یه فرضیه هست که در کل دنیا مطرحه، حالا بازم جای بررسی بیشتر داره. در کشور ما میتواند پیوندی داشته باشد با آسیب‌های اجتماعی. ما حتما سعی میکنیم این موضوع رو در گفتگو با جامعه شناسان در برنامه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، چرا که مصرف سیگاری که از اون موضوعاتیه که سن مصرفش هم در کشور ما پایین آمده و این خودش هشدار بزرگی است و باید مورد بررسی بیشتری قرار بگیره. همچنان شنونده برنامه ایران امروز هستید در 15 دی ماه که داره به صورت زنده خدمت شما تقدیم میشه از طریق رادیو ایران. و سوال ما هم این هست، چرا با توجه به علارغم همه هشدارهایی که درباره ضررهای مصرف سیگار داده شده، اما ما همچنان شاهد افزایش استعمال و استفاده از سیگار در جامعهمون هستیم؟ 3900 شماره پیامک ماست. خب یکی از موضوعاتی که تو برنامه‌های گذشته مورد بررسی قرار دادیم کمبود داروهای بیماران هموفیلی هستش. ما تو برنامه گذشته آقای قویدل رو روی خط آوردیم، مدیر اجرایی انجمن هموفیلی، و عنوان کردن که این مسئله خیلی جدیه و حتی به خاطر همین کمبود ما آمار فوتی‌های بیماران هموفیلی هم در کشورمون افزایش پیدا کرده تو این چند ماه اخیر. تو این زمینه میخوایم صحبت کنیم در کنار بحث مصرف سیگار که سوال رو مرتبط با همین مسئله از شما پرسیدیم و گفتیم که چرا علارغم هشدارهایی که درباره آسیب‌ها و ضررهای مصرف سیگار داده میشه، آمار استفاده ازش همچنان رو به افزایشه. نظرتون در این باره بگید. 3900 اگر کسایی که حالا با بیماری هموفیلی دست به گریبان هستن، چه خودشون چه اطرافیانشون، تو این زمینه هم حرفی دارن، سوالی دارن برای ما ارسال کنن. 3900 تا ساعت 1:30 ما به این مسئله میپردازیم و این سوال رو حتما از نمایندگان مجلسی که قرار است روی خط بیایند و همچنین مدیر اجرایی انجمن هموفیلی که انشاءالله ایشون هم مهمان ما خواهند بود خواهیم پرسید. خب در این باره در همین لحظه آقای اسحاقی، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همراه ما شدند. سلام آقای دکتر اسحاقی، عرض ادب و احترام.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی و همکاران محترمتون و همچنین